نباشین شما. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید نظامی را که مردم نخواهد هیچ کسی تحمیل کرده نمیتواند. اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه میگوید آنها آماده انتخابات قبل از وقتند. وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار معترضان ضد کودتا در میانمار را تقویه کردند. اینجا رادیو آزادی است. شما را به مجله خبری شام امروز رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران این برنامه را میزبانی میکنم. اما نخست خبرها، ستاره فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
وزارت داخله گفته پلیسی که یک زن را در تورخم شلاق زده بود برای همیش از نظام اخراج شد. مقام ها در بغلان میگویند که روند توزیع گندم به خانواده های بیجا شده و به بی‌ساعت آغاز شده و از رفتن هزاران معترض به اسلام آباد در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان جلوگیری شده است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید سرباز پلیس را که یک زن را در گذرگاه تورخم شلاق زده بود از صفوف پلیس برای همیش اخراج کرده. طارق آریان سخنگوی وزارت در توییت امروز گفت که این اقدام پس از بررسی ویدیوی این رویداد روی دست گرفته شد. آریان افزوده که این ویدیو مربوط به گذشته است، اما به گفته او این سرباز ضمن مجازات برای دائم از نظام اخراج شد. ویدیوی شلاق زدن یک زن در گذرگاه تورخم حدود یک هفته پیش در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود. جزئیات بیشتر درباره چگونگی رویداد هنوز موجود نیست. مقام‌ها در هرات می‌گویند که دست کم 6 تن در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت رویداد دیشب اتفاق افتاده.
در جریان یک رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای هرات قندهار در مسیر شلدن متاسفانه در اثر برخورد یک موتر سرطبیب موتر خاور 6 فوتی و 13 مجروح به شفاخانه آوردند. کلا مردند، اینا مسافرینی بودند که تمام طرف جان می‌رفتند.
در مورد علت رویداد هنوز چیزی گفته نشده، اما در گذشته حوادث ترافیکی در شهرها عمدتاً بر اثر تیزرانی و بی‌احتیاطی راننده‌ها رخ داده بود. شهرهای هرات قندهار از مسیرهای پرتردد در افغانستان است و هر از گاهی رویدادهای ترافیکی مرگبار در این مسیر اتفاق می‌افتد. مقام ها میگویند که روند توزیع گندم به بیش از 17000 خانواده بیجا شده و به بضاعت در بغلان آغاز شده. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان در این باره به رادیو آزادی امروز جزئیات داد.
ما یک مقدار گندم میره که حکومت مرکزی بر ولایت بغلان اختصاص داده بود، بیش از 1300 متریک تن گندم برای بیش از 17000 خانواده در ولایت بغلان توزیع میکنیم که 17000 خانواده شامل افراد فقیر، به بضاعت، بیچاره، ناتوان و آسیب دیده های حوادث طبیعی و آسیب دیده های حوادث جنگی می باشند.
و افزود که به هر خانواده که در نتیجه جنگ بیجا شده و یا از حوادث طبیعی متاثر گردیده 5 بوری گندم و به هر یک از خانواده های نیازمند دیگر 1 بوری گندم کمک خواهد شد. این در حالی است که شکایت های وجود دارد که کمک ها در افغانستان عمدتاً به مستحقین نمی رسد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان مانع رفتن هزاران معترض به اسلام آباد شده. حدود 3000 معترض از منطقه روستایی اطراف شهرک جانیخیل اوایل امروز یکشنبه اعتراض ها را آغاز کردند. کاروان وسایط معترضان به شمول موترهای باربری و موترسایکل توسط پلیس در فاصله 15 کیلومتری جنوب شهرک بنو توقف داده شد. پلیس همچنان محسن داور نماینده وزیرستان شمالی در پارلمان پاکستان را در شهر کارک هنگام توقیف کرد که او میخواست به منطقه برود که معترضان توقف داده شده بودند. از سوی دیگر صدها مظاهره کننده در شرق بنو امروز تهدید کردند که اگر به معترضان اجازه رفتن به اسلام آباد داده نشود، شاهرای بین پشاور و دیره اسماعیل خان را خواهند بست. یک تیم مذاکره کننده حکومت پاکستان در روزهای اخیر با رهبران معترضان و بزرگان قبایل از جانی خیل دیدار کرده. باشنده های خشمگین محل از حکومت می خواهند که از فعالیت طالبان و دیگر شورشیان در این منطقه جلوگیری کند. آنها همچنان می خواهند که درباره یک مقام نظامی مسئول امنیت منطقه بررسی صورت گیرد. چین تحریم هایی را علیه دو آمریکایی، یک کانادایی و یک گروه مدافع حقوق بشر وضع کرده. آنها از برخورد چین با اویغورها در منطقه شنجن آن کشور انتقاد کرده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که اقدام متقابل چین تنها توجه را به آن چه او نسل کشی و نقض حقوق اویغورها و دیگر گروه های مسلمان در شنجن خوانده جلب خواهد کرد. این اقدام چین پس از آن است که اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و ایالات متحده تحریم هایی را علیه چندین عضو گروه های سیاسی و اقتصادی شنجن به دلیل نقض حقوق بشر هفته گذشته وضع کردند. دو عضو کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی در جهان، یک عضو پارلمان کانادا و یک کمیته پارلمانی آن کشور در بخش حقوق بشر هدف تحریم های اخیر چین قرار گرفتند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اقدام چین را حمله بر آزادی بیان و شفافیت خوانده است. و پلیس ملی اندونزیا میگوید که گمان می‌رود دو بمبگذار انتحاری حمله ای را در مقابل کلیسای مزدحم کاتولیک در هنگام مراسم یکشنبه انجام داده و چندین نفر را زخمی کردند. حمله حوالی ساعت 2:30 به وقت محلی در شهر ماکاسار در ولایت سولاویسی صورت گرفته است. ارگو یوونو سخنگوی پلیس ملی اندونزیا گفت که 14 نفر بیرون از کلیسا در انفجار زخم برداشتند. مقام ها گفتند که در رویداد به عبادت کنندگان آسیب نرسیده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 13.
ساعت 7:38 دقیقه با وقت افغانستان است. ممنون که خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید. حالا هم فهرست مختصر گزارش های این مجله تقدیمتان می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید
بدون شما نظام را که خواستید تا نباشه سرکستان تحمیل کرده میتونید.
اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه میگوید آنها آماده انتخابات قبل از وقتن. وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار معترضان ضد کودتا در میانمار را تقویت کردند. سازمان حقوق بشر افغانستان در گزارش میگوید که بیش از 11% نفوس افغانستان در 14 سال گذشته معلول شدند. شماری از باشندگان بامیان برای پاکاری محیط زیستشان تلاش میکنند.
تقریبا ده ها هزار درخت ما پینه زدیم، شاخه بوری کردیم. این وظیفه ما هست که در مردم شاخه بوری کنیم. میگه اول با خود جور کن باز با دیگران.
با ما باشید و از تازه ترین ها با خبر شوید. ساعت 6:40 رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که اگر افغانها نخواهند هیچ کسی نمیتواند که نظام مورد علاقه اش را با آنان بقبولانند. با گفته آقای غنی افغانان این فرصت را دارند که پایه های یک نظام عادل را مستحکم سازند و در مسیر پیشرفت قرار دهند. رئیس جمهور غنی در حال بر این موضوع تاکید کرده که امریکا برای تسریع روند صلح طرح نظام مشارکتی را پیشنهاد کرده است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که طرح پایان جنگ وجود دارد و طالبان برای بحث روی آن باید به میز مذاکره حاضر شوند. آقای غنی نشست استانبول را برای صلح افغانستان فرصت ویژه‌ای دانسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که اگر نظام افغانستان نورد قبول افغانان باشد و نظامی را که آنان نخواهند، هیچ کسی به زور بر آنان تحمیل نمیتواند. آقای غنی امروز یک شنبه در نخستین نشست شورای عالی جوانان گفت:
فرصت تان دهیست که یک نظام عادل پایش مستحکم کنین، جهت بتین، بدون شما نظام را که خواستی تا نباشه سرکستان تحمیل کده میتون.
رئیس جمهور غنی این موضوع را در حال مطرح کرده که امریکا برای تسریع روند صلح افغانستان طرح ایجاد یک حکومت مشارکتی را ارائه کرده است. طرحی که گفته می شود در نشست استانبول به میزبانی ترکیه روی آن بحث صورت می گیرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست آینده استانبول را که قرار است در ماه اپریل برگزار شود برای افغانستان سرنوشت ساز می داند و می افزاید که در این نشست در پیوند به صلح افغانستان بحث های همه جانبه صورت می گیرد. آقای عبدالله در گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 گفته که مقام های افغانستان دو طرح دارند و آماده هستند که با طالبان روی آنها مذاکره کنند.
دو موضوع پیش روی ماست. یک، تقسیم قدرت برای کوتاه مدت. ما در پیوند با تقسیم قدرت با همکاران خود گفتگو و شرایطش را شریک کرده ایم، اما طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. ما نظریه تقسیم قدرت را رد نکرده ایم و حاضر هستیم که در این باره گفتگو کنیم. موضوع دوم که برای طالبان قابل قبول باشد یا نه بعدا معلوم خواهد شد، اما ما آماده انتخابات پیش از وقت هستیم.
آقای عبدالله همچنین گفته که اگر طالبان فکر میکنند که با خروج نیروهای خارجی با زور بر افغانستان مسلط میشوند، اشتباهی بزرگ میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی طالبان را به عملی نکردن تعهداتشان درباره صلح متهم کرد و از امریکا خواست که با استفاده از نفوذش این گروه را آماده توافق بسازد. اما طالبان بحث روی نظام آینده را موضوع داخلی افغانان دانسته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر با آنکه در پیوند به اظهارات اخیر آقای عبدالله واکنشی نشان نداده، اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان از نظام اسلامی حمایت میکنند که تمام طرفها در آن دخیل باشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام بر رادیو آزادی طرح انتخابات زودهنگام رئیس جمهور غنی را رد کرده بود. در همین حال شماری از سیاسیون گفتند که بحثی اصلی نشست استانبول درباره طرحی است که ظلمه خلیزات را کرده و این طرح شامل ایجاد یک حکومت مشارکتی است. شهزاد مسعود آقای سیاسی میگوید که شماری از سیاسیون به رهبری حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در کنار حمایت از این طرح بر ضرورت برخی اصلاحات در آن تاکید کردند.
طرح عملی است که قابلیت عملی شدن را داشته باشد. به نظر من طرح آخری ظلمه خلیلزاد که اصل جمهوریت هم در آن بود برخی ملاحظات دارد. اگر آن اصلاح شود طرح مناسب خواهد بود.
اما حکومت افغانستان بجز از انتخابات هر گونه طرح حکومت را رد کرده و آن را خواب و خیال دانسته است.
رهبران درجه که افغان در حال از صلح صحبت می کنند که مردم در محلاتشان تأثیرات آن را نمی بینند. درگیری های تازه بر زندگی مردم عادی بیشتر از پیش تأثیر گذار بوده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
محمد الله 38 ساله دهقان محلی می گوید درگیری های تازه دستان پسر خردسالش را قطع کرده. حدود 6 ماه قبل هاوانی به خانه ایشان در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اصابت کرد. محمد الله می گوید جنگ بین نیروهای افغان و طالبان به او و خانوادهش سخت آسیب رسانده. او برادی آزادی می گوید که پسرش دیگر مثل سابق نیست.
احمد زبله که از پار سال همه طور شده است، نه در مکتب رفته میتونه، نه در شهر رفته میتونه، نه در جای دیگر رفته میتونه. کل چیزش را مادرش آمده میکنه، نانش را غذایش را.
او از طرف های درگیر جنگ میخواهد که آتش بس کنند. در کنار دولت آباد، اولسوالی های المار، خیسار، گرجیوان و شیرین تگاب هم شاهد افزایش جنگ بین نیروهای افغان و طالبان بوده. غلام خادر از اولسوالی شیرین تگاب است. او میگوید به علت تشدید جنگ بیش از یک هفته می شود که از شغل رانندگی دست کشیده. او بیشتر میگوید
ما به میمنه می رویم، بندخوی می رویم، مسافران هم زیاد بود، اما حالا نه سواری داریم نه کار داریم، چون درا همیشه جنگ است، مردم میترسن، ما هم میترسیم تا در بین جنگ گیر نمانیم. خلاصه زندگی همینطور بسیار با مشکلات ادامه دارد.
محمد نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب موافق است. او بر رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 1400 بخش های گوناگون فاریاب شاهد افزایش خشونت ها بوده. سعیدی از چشم دیدش از اولسوالی قیصار چنین میگوید.
بله، در اولسوالی قیصار در 3-4 ماه اخیر متواتر جنگ جریان داره. همه روزه یکی شهید و زخمی، همه سربازا و همه افراد ملکی در اونجا قربانی میشه.
افزایش خشونت ها و تلفات افراد ملکی در فاریاب دفتر محلی کمیسیون مستقل حقوق بشر را هم نگران کرده. حمید عظیمی رئیس این دفتر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال 1399 در جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان به غیر نظامیان بیشتر تلفات وارد شده. به گفته ای وی 127 فرد ملکی کشته و 307 تن دیگر نیز زخمی شدند. هیئت‌های مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان گفتگوهایشان را در مورد آوردن صلح به افغانستان را در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح کردند. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش می‌گوید که همزمان با گفتگوها جنگ ادامه یافت. بر بنیاد گزارش تقریبا 6000 غیر نظامی در سال 2020 کشته یا زخمی شدند. تلاش های صلح در خطر هنوز نتوانست آتش جنگ را خاموش کند. اکنون نشست صلح در مورد افغانستان در ترکیه در راه است. در ماه اپریل قربانیان جنگ در فاریاب به شمول خانواده دهخان محمد الله امیدوارند که این بار اگر پیمان صلح امضا شود اجرا هم شود.
شما شنیدید که رهبران درجه یک در حال از صلح صحبت میکنند که مردم در محلاتشان او را حس نمیکنند، تاثیرات آن را حس نمیکنند و نمیبینند. و سازمان مستقل حقوق بشر در گزارش تازه آمار جدید در ارتباط به معلولین و معیوبین در افغانستان ارائه کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که در 14 سال گذشته شمار معلولان در این کشور بیش از 11% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش تازه این کمیسیون، تعداد افراد معلول در افغانستان اکنون 13.9% کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. این کمیسیون عامل بیشتر معلولیت آنان را جنگ و انفجار ماین کنار جاده دانسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موتیالله 26 سال سن دارد. جنگ بیناییش را گرفته است. حدود 7 سال پیش در راه غزنی به کابل موتر حاملش هدف تیراندازی قرار گرفت و شمار همراهانش جان باختند و شمار دیگر معلول شدند.
از کابل آمدم. دلی ترخون زایی کرد و بانگی را شد و بانه تقریبا چند مارا سوما بودم. باستی که سوما برامدم من ششمای ما دکتر را کشیده بودم که جور نمیشد.
تنها موتیالله نیست که به چنین روزی گرفتار شده، بلکه میلیون ها نفر دیگر هم به اشکال گوناگون معلول شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که در 14 سال اخیر شمار معلولان در حال افزایش بوده است. بر اساس گزارش تازه این کمیسیون، از سال 1384 تا سال 1399 شمار معلولان 11.2% افزایش یافته است. بر اساس یافته های پژوهش این کمیسیون، اکنون 13 3.9 درصد کل جمعیت کشور یعنی بیش از 4,475,000 تن را معلولان تشکیل می دهند، در حالی که این رقم در سال 1384 به 2.7 درصد کل جمعیت کشور می رسید. بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عامل معلولیت بیش از 41 درصد افراد جنگ و ماین کنار جاده است. این کمیسیون برای بررسی وضعیت معلولان با 1504 معلول در 22 ولایت مصاحبه کرده است. آنان محدودیت به خدمات صحی و حقوق معلولیت و همچنین برخورد تحقیرآمیز جامعه را از مشکلات خود دانستند. بنفشه یعقوبی عضو این کمیسیون:
دوم از که ما که جای خوشحالی داره، یکی که ما در قسمت اشتغال پیشرفت داشتیم در سدی و همونطور در بخش آموزش که تعداد افرادی که با آموزش دسترسی پیدا کردن بالای 1% افزایش داشته، 0.5% و همونطور تعداد افرادی که اشتغال و کار پیدا بکردن بازم یکمک به تعدادشان افزوده شده. این خودش هم نشان دهنده ای است که ما یکمک پیشرفت داشتیم داخل، اما بحث مهمی است که
در همین حال وزارت شهدا و معلولین درباره رد و یا تایید این آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر اظهار نظر نکرده است. ضیاالحق فضلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که کارهایی در زمینه بهبود وضعیت معلولان شده است.
وزارت امور شهدا و معلولین استراتژی ملی معلولین را نهایی و به زودی به کابینه ارائه خواهد کرد که بعد از تصویب کابینه برای 10 سال آینده خدمات صحی، تعلیمی، تحصیلی، اشتغالزایی و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه دو پیشبینی شده است.
هرچند که معلولیت یک پدیده جهانی است، اما در افغانستان چند دهه جنگ باعث شده که شمار معلولان افزایش یابد. حالا روشن نیست که چه زمانی به این نبردها نقطه پایان گذاشته خواهد شد تا دیگر قربانی بجا نگذارد.
رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه، شما شنونده رادیو آزادی هستید. در گزارش که قبلا ارائه شد، رئیس جمهور امروز خطاب به جوانان سخنرانی داشت که بخش صلح آن را شنیدید و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شورای عالی جوانان را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی روز یکشنبه در مراسم افتتاح این شورا گفت که به جوانان باید در سیاست خارجی سهم بیشتر داده شود. شورای عالی جوانان به تعداد 45 عضو انتخابی، انتصابی و دولتی دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی میگوید که جوانان باید مهارت‌هایشان را در بخش‌های مختلف بالا برده و تخصص بگیرند. رئیس جمهور این اظهارات را روز یکشنبه هنگام گشایش شورای عالی جوانان در کابل مطرح کرده و تأکید کرد که جوانان باید برای حفظ وحدت ملی کار کنند.
جوانانی که فساد و تعصب میکنند به وحدت ملی صدمه میزنند و یا با واقعیت کفایت کار را ندارند و با بازوی خود استوار نیست. شما جوانان در مقابل چنین جوان باید استاده شوید.
آقای غنی با اشاره به بیکاری جوانان گفت که از منابع موجود در افغانستان استفاده درست صورت نگرفته است. محمد اشرف غنی از رشد اقتصادی سالانه ابراز نگرانی کرد. آقای غنی میگوید 2 یا 3% رشد در سال مشکل را حل کرده نمیتواند. رئیس جمهور میگوید زمان مشکل افغانستان کاهش می‌یابد که این رشد بین 8 تا 12% برسد. اعضای شورای عالی جوانان از اقدام حکومت در راستای ایجاد شورای عالی جوانان خرسندند. جمن یک عضو این شورا در مراسم افتتاحی شورا گفت:
این شورا عالی ترین مرجع برای رساندن صدای رسای هر جوان از واخان بدخشان تا برمل پکتیکا، از انجیل هرات تا برگ مطال نورستان و بالاخره از کابل تا زابل و بزرگترین محور برای مطرح کردن و تطبیق کار هر جوان مبتکر است.
شورای عالی جوانان افغانستان 45 عضو دارد که 16 تن مرد و 8 بانو هستند که از اونهای مختلف از طریق انتخابات به این شورا را یافتند. 8 عضو دیگر از اقشار مختلف انتصابی و 6 عضو افغانها از 6 قاره مختلف جهان که مهارت‌ها و تخصص خاص دارند برای 2 سال انتخاب شدند. بقیه 15 عضو دیگر این شورا اعضای دائمی دولتی هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزرای دفاع 12 کشور جهان استفاده مرگبار از زور و قوت توسط نظامیان میانمار را محکوم کردند. آنها این سخنان را در یک اعلامیه مشترک پس از آن بیان کرده که 90 نفر در مرگبارترین روز بعد از گرفتن قدرت در برما و آغاز سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ضد کودتا کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اردوی برما یا میانمار قدرت را در این کشور به دست گرفت، مخالفان کودتا را به گونه خونین سرکوب کرد. در نتیجه این اقدام در 27 مارچ بیش از 90 تن کشته شدند و این خونین ترین روز در برما بود. رهبران نظامی 12 کشور جهان سرکوب مخالفان کودتا را محکوم کردند. همچنین آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و شماری از کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترک نوشتند که اردوی برما اعتبار خود را در بین مردم از دست داده است. در اعلامیه آمده که نیروهای مسلکی معیارهای بین المللی بر خود را تعقیب می کنند، مسئول حفاظت مردم هستند و نه اینکه به آنان آسیب برسانند. اعلامیه از اردوی برما خواسته که از خشونت دست بردارد و برای به دست آوردن اعتبار مردم برما تلاش کند. بر اساس این اعلامیه دیپلمات‌های کشورهای شرکت کننده هم در برابر اردوی میانمار واکنش مشابه نشان دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش در برابر سرکوب خونین اردوی برما ابراز انزجار کرده و افزوده است که این اردو برای خدمت به چند تن محدود جان مردم را گرفت. آقای بلینکن افزوده است که مردم شجاع برما این حاکمیت اردو را نمی‌پذیرند. ملل متحد گفته که به دلیل خشونت شوکه کننده گزارش هایی را در مورد کشته شدن شماری از افراد به دست آورده است. آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان کشتار غیر نظامیان را با شدت محکوم کرده است. اداره زندانیان سیاسی که آمار توقیف شده ها و مرگ و میر را ثبت می کند گفته است که تنها در روز 27 مارچ 91 تن در میانمار کشته شدند و این رقم در 28 مارچ به 114 تن افزایش یافته است. اردوی برما در اول فوریه قدرت را به دست گرفت و پس از آن وضعیت در این کشور بحرانی شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان بامیان برای داشتن یک محیط پاک و سرسبز با فعالیت‌های جمعی تلاش می‌کنند تا بر پایه همکاری زندگی بهتری داشته باشند. آنان می‌گویند که در کنار مسئولان امور شهروندان هم در قبال شهر و محله ایشان مسئولیت دارند. اما برخی از جامعه شناسان در بامیان میگویند که هنوز مقوله شهروند مسئولیت پذیر و نقشش در توسعه پایدار در جامعه چندان جا نیافتاده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
غلام حسن دهقان بامیانی هم نانآور خانواده 8 نفری اش است و هم سعی میکند که محیط محله اش پاک و سرسبز باشد.
خیال میشانیم که بامیان سرسبز شو، ده ثمر برسه و استفاده کنی، محیط زیست خوب شو، بسیار خوب میشه، بسیار کمک میشه. فضای بامیان بسیار خوب میشه. ما خودونه بسیار مسئول میدانیم که باید بامیان ما جور شو و سرسبز شو.
غلام حسن میگوید برخی ها درختان را قطع می کنند و زباله هایشان را در محیط شهر می اندازند و مسئولیت فردی خود را نسبت به پاکیزه نگه داشتن محله و شهر ادا نمی کنند. سریا حقیار از باشندگان بامیان با غلام حسن موافق است.
تا هنوز ما خودیم با قریه و قصابات یا با مردم سر خوردیم که هنوز مثلا هم خطراتی که متوجه محیط زیست است اونها متوجه نشد، برای از اونها آگاهی داده نشد.
علیرضا ابراهیم استاد رشته جامعه شناسی در پوهنتون بامیان است. او میگوید در کنار مسئولان امور خود مردم هم در ایجاد محیط پاک و سرسبز و در مجموع توسعه پایدار نقش دارند. ابراهیمی میگوید شهروند مسئولیت پذیر کسی است که برای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی تلاش کند و اراده و روحیه فعالیت‌های جمعی را تقویت بخشد. اما از دید او تا هنوز مقوله شهروند مسئولیت پذیر به صورت اساسی در جامعه جا نیفتاده.
همکاری مشترک به عنوان یک مقوله در زندگی متاسفانه هنوز جای نگرفته. هنوز ما خیلی انفرادی فکر میکنیم و تا سرنوشت جمعی. ما شاهد بعضی از فعالیت‌های دست جمعی مردم در قسمت امور شهری هستیم، ولی باز همه به جز به نظر از ما بسنده نیست.
او آموزش، اطلاع رسانی، آگاه سازی، فرهنگ سازی و حساس کردن افکار عامه نسبت به حفظ محیط زیست را از راه‌های عمده برای جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست می‌خواهد.
خاند. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که ما را همراهی کردید. در ادامه سر ساعت 7 شام روی امینم با شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا هستید. تا فردا خدا نگهدار.